در مورد موضوع خودش عرضم کردیم، هم پیشینه تاریخش توضیح بدیم که این از کجا آمده، کشیده باید بدونی که فدک یک قطعه زمین کوچیکی نیست، یک باقی فسقلی گوشه کنار نیست، این سرزمین و علت داستانش هم شدیدی و این سرزمین شد ملک شخصی پیغمبر، هدیه شد به پیغمبر، چیزی که هدیه است که نمیشه تقسیمش کرد. من یه چیزی به شما هدیه میکنم، وقتی هدیه شد مال خودمه، حالا میخوام به دخترم بدم، میخوام مال خودم نگه بدارم، میخوام همه رو انفاق کنم، یه موضوع شخصیه. حالا این هدیه شخصی رو آیه نازل شد که به آت زلغور با حقه ها اینو به حق نزدیکان تو بپرداز. معلومه که این هدیه که داده شده پیغمبر حق فاطمه زهراست. لذا این هدیه رو داد و شنیدید که آخر عمر و حیات پیغمبر این هدیه اینگونه بود که خرج سالشون پولشو بر می داشتن، ما بقیشو خرج نیازمندان می کنن. عنوانش هم جالبه، هدیه حضرت زهرا بود برای مستمندان که دلهاشون نم و نم بشه نسبت ساحت مقدسه امیر مومی و حضرت فاطمه. خب این کسی که شب گرسنه است باید بود قضا بخوره، نمیشه که برش قرآن خوند، برم خود نیازمند پوله. پس نشون میده که باید پول دم دست و پرنمیدی که افراد خوب باشه، افراد خوب پول رو خرج بکنن در راه خدا. اما این نکته حضوره که بعضی ها با سطحی نگری نگاه میکنن، یه وقتی هم ممکنه تو بعضی از روزهات این باشه، سطحی نگری نگاه میکنن که این همه از دفاتی گریه کرد و ناله کرد و را احتجاج کرد برای مثلا یه قطعه زمین برای دنیا، این متاع دنیا که ارزشی نداره. متأسفانه یه عذابی رو به اینجا میرسن که میگن متاع دنیا که ارزشی نداره. نه، اینطوری نیست. این قطعه زمین، این سرزمین، این سرزمین حاصل خیز و پر از درخت، این درآمدش برای حکومت امیرالمومنین بود، خرج حکومت میشد، ازا حکومت خرج داره، باید این موتور محرکه باشه. این در زمان حکومت پیامبر اسلام حکومتش پولش از طریق حضرت خدیجه بود، یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها خرج رو میداد. اون از ثروت هنگفت که حضرت خدیجه در اختیار حکومت پیامبر قرار میگرفت، برده ها رو آزاد میکرد، افراد رو پول میداد به افراد، مستمندان میداد، زمین ها رو میگرفت و بعد خیلی چیزای دیگه. در زمان حکومت حضرت امیرالمومنین این خرج باید بیاد. فدک یک سرمایه شد برای این موتور محرکی، شد برای ایجاد همین حکومت علوی. من خود بعضی میگن که بله یه مشتی درهم و دینار بوده، حالا نیازی هم نبود انقدر گریه اینا باشه. این خیلی بی‌انصافیه. یه وقتایی هم در بعض جالا میشنم که من نون بچه هامو گرفتند. آقا این چه حرفیه؟ این میگه مثلا حضرت فاطمه در زبان حالشون، حالا به قول خودشون، که از فدک میگن این نون بچه های من بود، بعد هم گریه کنن که چرا اینا. نه، این خیلی کوته نگری و سطحی نگری و بی انصافی نسبت به خواندن اسمت تعالی. این کوتاه نظری واقعا یکی از بزرگترین جرمایی است که خدای نکرده شیعه در حق خودش و خاندان میکنه. یه چیزی که حضرت به بواسطه این چیز اعتراض کرد به حکومت، فدک را از من گرفتید، خواستم اثبات کنم که بی سواد دینید، که اگر اونی واقع بشه این توضیح میدم یکی دو نفته شد، اثبات که شما بی سواد دینید، شما حتی قرآن هم نخوندید، خوب هم نخوندیدش، یه دور قرآن حتی نخوندید، و دلایلی که ارائه بیشتر با همون دلایل اون رو رد کرد. این سند حقانیت شیعه رو برمی‌داریم، یه سندی می‌کنیم که برای چند دینار و درهم حضرت گریه کرده و ناره شده. خیلی بی‌انصافیه. واقعا این ظلمه، یکی از این بزرگترین ظلمایی است که اگه کسی این گونه فکر کنه یا این گونه بگه خدا نکرده. بعد به همین خاطر حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه نامه 45 و ما اصنع بفدک و غیر فدک، ما رو با فدک و غیر فدک چه کار؟ حضرت تو این عبارت نامه که مفصله یک دیگه رو عبارت اشاره میکنن، دیگه حضرت میفهمن امیرالمومنین ما رو با فدک و غیر فدک، یعنی فکر نکنیم ما فدک رو فقط برای مال دنیا میخوایم، ما به این کاری نداریم. اینو ندیدن و همی دارم میگن بله اینجوری شده اونجوری شده مال دنیا یک کلان به من عالم در اختیار این از نیازی به این مطالب ندارن. پس این یک ظلمیه، یعنی باید دقت کرد این گلیه ها و ناله ها برای یک سرزمین مثلا حرز ها حتی بهترین سرزمینه و بهترین باغ و بنابشه معنی نداره، جز اینکه ایشون نسبت به این قضیه معرفت میداشه. خب این نتیه اول. خب این سوال میکنه که چرا خود حضرت امیر نیامد از این مثلا فدک رو بگیره؟ اگر حضرت میامد این میشه که خب خود زینفعه، این ممکنه چون خود زینفعه حالا حسابش نکنن، چون توی یکی وقتی میگن که حضرت میفرماید که از خاطر این فدک رو به من دادن، من شاهده که حضرت امیرالمومنین و جانجی خاطر اون اسماء یا فضله رو میبره، میگن خب این یکی هیچی، امیرالمومنین که هیچی، این خود صاحب نفعه، این که هیچی. و بعد دوباره وقتی اجازه میده که امیرالمومنین میگه چه ابوبکر میگه که چرا وقتی شاهد آورد گوش نکردی، چرا حکم عمل نکردی، میگه شاهد ناقص بود، شواهد مشاهده دارون ناقص بود، یکی که هیچی یکی همی نیزن در حالی که یه زن کافی نیست و میگه استدلال رو میگه. و همین خود حضرت خلافت رو حق خودش میدونست، اینا فکر میکنن اگر این وسط معرکه بیاد دو دلیل قیام، این حضرت با خطبه فدکی قیام کرد، یه قیامی بود که ترین قیام امیرالمومنین ساکت بود، خب ما در روزا میشین امیرالمومنین سکوت کرد در این قیام، اون سکوتی که نه هیچی نگه، منظوری که در برابر اینجا وارد معرکه نمیشد. خب این سواله، چرا همسرت وارد معرکه میشه و چرا خود سکوت میکنه؟ تو یه دلیل سیاسی داره، اینا میگن که دیدی مزدی حکومت چون از امیرالمومنین این بود که خلافت از آن بنده است و شما خلافت رو گرفتید، میگه دیدی بهانه که از فدک رو داره سرسته میکنه، این حکومت چجوریه، چجوری داره حس میکنه بابت این داره اومده، لذا افرادی که پیش بیاد تو بین مردم، این زمزمه بیاد تو بین مردم که امیرالمومنین آمده وسط به کار داره گیر میده، یقه میگیری که آقا من حق منه بگی زود باش بده و فلان به همان، میگن این خودش نفع سیاسی میبره. ببین همش حکومته، همش دنیاست، این پیش زمزمه تو بین مردم قرار بگیره، حضرت نمیتونه جامعه را به مطلب عالی برسونه. هدف حضرت از ایجاد حکومت اسلامی که انسان عبد خدا بشه. اگه مردمی که در این حکومت زندگی میکنن به حضرت سوء زن پیدا بکنن، پیش زمزمه باشه که حضرت به خاطر مسائل سیاسی داره اینقدر سینه چاکه و داده بیداد میکنه و ناراحته، چیزی نمیمونه و به هدف نخواهیم رسید. امام و رهبر زمانی میتونه جامعه رو پیش ببره که افراد داخل جامعه همراه امام باشن، نه اینکه تو دل خودشون میگن که ای بابا اینم که شد سیاسی، اینم که شد مثلا یه شخصی است که به قول معروف به خاطر مسائل حکومتی چقدر داره جوش میکنه. لذا حضرت یک دلیلش دلیل سیاسی بود، مجبور به سکوت کرد. دومین مسئله که وجود داره در مورد امیرالمومنین دلیل امنیتیه، اگر حضرت دست به شمشیر میزد خب یه جنگ داخلی میشد، یه حکومت نوپا که همچین زمان طولانی از این حکومت اسلام نگذشته و در این حکومت جنگ شده، طرفدارای امیرالمومنین اون طرفی ها وایسن، عده زیادی کشته میشن در بدون هیچ تعارفی، یه خصوص دشمنانی هم که قبلا زخم خوردن منتظرن داخل حکومت اسلامی جنگ و دعوا بشه، دنبال یه فرصت میشه وارد بین بشن، اون وقت اونا هم حمله میکنن. موقع اسلامی نمیده که حکومتی داده بشه و حکومت به کسی داده بشه، اصلا معنی نداره. فدکی نمیده، اصلا معنی نداره ما بگیم فدک. لذا حضرت به خاطر مسئله امنیتی دست به شمشیر نبود و و وارد معرکه و کارزار نشد. این دلیل دلیل اینه. حضرت سکوت کرد. اما خوب دقت کنید. سکوت حضرت به واقع نشانه رضایت بر قیام حضرت فاطمه است. قیامی که با خطبه های پی در پی حضرت مواجه شد. این قیام قیام سخنرانی و افشاگری و تبیین و تفهیمه. قیامی که کاخهای متزلزل ظلم را می‌لرزاند و بدجوری هم لرزوند و مردم را آگاه بشن به آیات قرآن. مردمی که سواد آنچنانی ندارن نخوندن باید بدونن این حرف حرف غلطیه. اگر حضرت داره سکوت میکنه این رضایت داره، چون اگر نگاه کنید اگر حضرت ناراضی بود حضرت فاطمه کار نمی‌کرد. اگر حضرت اینو به شما میگم یه جوری پله دیگه بالاتر میاد، اصلا حضرت فاطمه با رضایت امیرالمومنین این کار رو انجام داد. حالا اینو نمیخوام بگم که امیرالمومنین به فاطمه ضرر بود، اینو نمیخوام بگم، اما قطعا شک نکنید که حضرت فاطمه بدون رضایت حضرت کاری انجام نمیداد، بدون رضایت مولای خودش و ولی خودش کاری رو انجام نمیداد. پس این کاری که انجام شده با رضایت امیرالمومنین و رفت جدا. این که دست امام حسن امام حسین میگه تو سن کم بره خونه انصار و مهاجرین بره که آقا نگاه کنید این داستان چیه، اینا مگه شما بیعت نکردید، مگه اینجوری نیست، این یعنی چی؟ یعنی حضرت موافقه. توی مقطعی در میزد شنیدید وقتی در میزدن در خونه یه شخصی کی هستی؟ من فاطمه بنت رسول الله هستم. بعد در باز میکردن میدیدن که امیرالمومنین کنارشه، قسم میخورن که به خدا قسم اگر میدانستیم با علی میایید در باز نمیکنیم براش. این مظلومیت رو میبینید؟ امام باش میاد چون حضرت فاطمه نقطه وحدت کل گروه ها بود، همه به عنوان که ایشون دختر رسول الله احترام قائل بودن، فوق العاده زیاد احترام قائل بودن، به همین خاطر نمیتونن در رو باز نکنن. کسی که در رو باز نکنه آبروی خودش رو میبره، به یک نوعی اسلام رو قبول نداره، پیامبر رو قبول نداره. لذا با امام حسن امام حسن میاد در خونه ها باشون حرف میزد، احتجاج میکرد. وقتی در اون مسجد حرف میزنه سکوت ایجاد میشه. ببین چی میگه، دختر رسول الله است، صحبت نکرده الان داره صحبت میکنه. اون وقت اگر امیرالمومنین با سکوت امیرالمومنین در برابر قیام فاطمه نشانه رضایته، همان گونه که تاریخ هم هست. حضرت یه جایی اگر ناراحت باشه اعلام میکنه، ولی وقتی چیزی نمیگه سکوت میکنه، معنیش این نیست که بقیه حرف نزنن. دقت بفرمایید، اگر حضرت اینجا سکوت مونه به خاطر مسائله ایه، به خاطر مسائل سیاسی امنیتی داخل کشور که ممکن حکومت اروپای اسلام اصلا کنه از بین بره، لذا من سکوت میکنم. اما دلیل نیست که شما سکوت کنید. این در کشور خودمون هست، یه وقتی یه حکم حکومتی هست که آقا این کارو انجام نده، خب سمع و طاعت. یه وقتی حکم حکومتی هم نیست، نهی نشده این کارو انجام ندید، نه همه ساکتن، عده زیاد اسم قوا ساکتن. برجام باید نقد بشه. کی آقا گفت نقد نکنید؟ بعضی منتظرن آقا سخنرانی کنن، پشت بند سخنرانی آقا همون جمله آقا دوباره تکرار کنن. اصلا واقعا خنده‌اش میگیره. اگه آقا در مورد خوزستان حرف نزنه، باید تو تریبون‌های نماز جمعه در مورد خوزستان نقد بگن. وقتی آقا گفتن بعد تو میگی، حتما باید داد آقا در بیاد تا بگی کجا آقا حکم حکومتی صادر کرده در مورد مسائل کشور حرف نزنید. کجای حکم جمعه آقا نشون میده که نشانه حمایت از دولت اینی اصلا نقد نکنید و ساکت باشید. در مورد فیشای نجومی هر چی گفت فقط سرتون میاد پایین. آقا سخنرانی میکنه پشت بند آقا، جالب عبارت آقا هم تغییر نمیده. شما شنیدید عبارت آقا همون عبارت یه بار دیگه تکرار میکنن. مردم که نمیخوان که جمعه آخر یه بار تکرار کنید، مردم میدونستن. اما چیکار کردی که ولی خودش وارد کاردار میشه؟ مصلحت های ولی این گونه است که توی یه جایی باید سکوت کنه. شما نگاه کنید تو قضیه عثمان خلیفه سوم، امیرالمومنین در مورد تپاول بیت المال خیلی دوستانه نصیحت میکنه، به قول امروزه نرم. ابوذر داد و بیداد میکنه، داد میزنه این چه وضعشه، عبار میکشه چه فلان. ببین نگاه بکنید، امیرالمومنین نمیاد وقتی ابوذر داد و بیداد میکنه، نمیاد بگه تو چرا اشتباه کردی، میگه آسمان از رسول خدا شنیدم آسمان بر مردی سایه نیفکنده و زمین مردی را برای خود هم نکرده که راستگوتر از ابوذر باشد. تاییدش هم میکنه. خود امیرالمومنین دوستانه به عثمان میگه، مثلا یه قدیم راحت میکن، ابوذر داد و بیداد میکنه، حوار میکشه تا اقداد بیداد. توی یه جلسه به یکی از کعب احبار، یه شخصیه در نظر فکری خیلی فاصله داره به ابوذر، و این یهودی بود که بعداً شده مسلمان، در مورد مسلمان شده یه نفوذی بود، اصلا مسلمان نشده بود علکی شده، چون بسیار از یهودی علکی اومدن گفتن ما مسلمانی، و بعد نفوذ کردن و شروع کردن به حدیث جعل کردن و تعریف کردن و اسرائیلیات، معروف به این حدیث ها میگن اسرائیلیات. این کعبه احبار هم یکی از اینا بود. این در کنار خلیفه سوم نشسته، ابوذر هم هست، داره تعریف میکنه، حدیث جعل میکنه، توضیح میده، دلیل میاره که ثروت اندوزی خوبه. کعبه احبار دلیل میاره، آیه مثلا چه درست عثمانی میکنه، حدیث برای خود درست میکنه که ثروت اندوزی صفت خوبیه، شما داره خوب کاری میکنه. ابوذر قاطی نمیکنه، حالا من تعبیرم عصبانی نمیشه، بعد میذنه با اصلا میره تو مغز این شخص، میگه ای پسر زن یهودی کافر، تو را چه به آیات قرآن اومده؟ آیات قرآن داری عوض عوض میکنی که ثروت اندوزی خوبه؟ مگه نشینید آیه از قرآن میخونه که راهبان و احبار و کسانی که متولیان دین یهود هستن تمام بر ثروت اندوزی کنن و ثروت رو جمع میکنن. آیا هم میکنن؟ من هم یاد داشت نکنم و فراموش کردم. بعد دادگاه رو میارن، قضاوت رو میارن خدمت از امیرالمومنین که بابا این زد تو کله منده خدا، هرچند خواست بهش گفت این داستان چیه؟ امیرالمومنین چه جمله میگه؟ این جمله که من خدمت گفتم که آسمان بر مردی سایه نه افکنده و رازگوتر از ابوذر نیست، یعنی خوبکاری کرد در تو سرش خوبکاری کرد و ادامه هم بده، و ادامه بده. بعد خلیفه سوم ابوذر تعریف کرد، کجا؟ همون جایی که اومده بود. ابوذر از ربضه آمده بود، از ربضه بعدش میومد که منطقه کفنشین بود، این وقت دوباره ربضه بن به حالت یه مردی که خروش کرده تبعیدش کرد. معمیمون چه کرد؟ دست امام حسن و حسین که مشایعت کرد ابوذر رو، مشایعت کرد، یعنی نگفت که خوالدگی رفته، مشایعت کرد و جمله گفت که من امام حسین جمعه میخورم، یا ابوذر به راستی تو تنها برای خدای سبحان خرج گرفتی، پس به همان کسی امید داشته باشه برای اون خرج گرفتی. این مردم از تو برای دنیای خیش هراسانند، اما تو از کارهای ایشان بر دین خود هراسناک شدی و از این رو آنها تو را از پیرامون خیش راندند و به بلایت گرفتار آوردند. ببینید این حضرت در مورد ابوذر، در مورد ابوذر این جمله رو میگه در حالی که اون تبعیدش کرد. تازه وقتی دور خانه عثمان رو گرفتن، آب نمیخواستن به خانه عثمان بدن، امیرالمومنین رفت آب بده به عثمان، اصلا گفت من کرد که بکشن عثمان رو، اجازه نداد، با شمشیر بنی هاشم با شمشیر همراه امیرالمومنین سلام علیکم با شمشیر رفتن دور خانه عثمان که چه عمل عثمان رو بکشه. شما این از این واجده دیدید که اجازه نداری عثمان رو بکشید؟ همون عثمانی که به شما رو برداشه، همون که بیشترین سختگیری رو بر آل بنی هاشم بر قرار داده، همون شخص شمشیر میکشید هم داری نمکشید، آب هم برد زد محاصره رو شکست، آب برد داخل خونه عثمان. حالا این معنیش اینه که نباید افشاگری کرد؟ معنیش اینه که نباید نقد کرد؟ یه جایی مصلحت اینه که ولی خدا امام یه کاری انجام بده، این کارش اگر آب نمیرسون، اگر عثمان کشته میشد در ابتدا، این نشون تزلزل سنت بدیه، و حضرت برنامه این بود که عثمان زنده بماند، گندش بیشتر داریه. مرف آب آورد آخر سر امیرالمومنین دفاع کرد، گفتن تو کشتیش، حالا اگر اول دفاع نمیکرد چی میشد؟ آخر سر گفتن تو کشتیش، جنگی را انداختن به نام جنگ جمل، چه جنگ خانم برانسوزی هم بود، آقا تو کشتیش، کی گفته؟ عبدالله سبا نامی گفته، اصلا عبدالله سبا ایتالا به دنیا نیمده، تا الان به دنیا نیمده، قرار اندرکی یه اسکی ساخته، یه جنگ بزرگ به نام عبدالله سبا نام درست کرد که اصحاب ساختگی دروغی گفتن، یه صحابه گفته به نام عبدالله سبا، بعد هم نام عبدالله سبا کی؟ هرچی گشت هم دیم چیش آخون وجود خارجی نداره، بعضی میان خواب میدونن یه چیه توزین داره، نه اونجوری. به همین خود اگه ولی خدا اگر رهبر جامعه یه جا سکوت میکنه، یه جا مثلا یه جمله میگه، به این معنی نیست که همه میان ساکت بشن. او رهبر در مورد خوزستان خب مطلب دارید بگید، کارشناس بیاد حرف بزن، باید حتما بیاد در مورد کاهش جمعیت آقا حرف بزنه. یه دفعه همه میگن آره راست میگه کاهش جمعیت، خب شما چرا قبلا بیدار نشدید؟ کی آقا گفت در مورد کاهش جمعیت در مورد این مسائل حرف بزن؟ مثلا در مورد محصولات تراریخته حتما باید آقا در موردش حرف بزنه. یه دیگه همش حرف بزنه منتظر که آقا توی که سخن میگه مراقب تراریخته باشه، از فردا میبینی جمله دو سخنرانی و مقاله میاد و اما تراریخته. خب شما قبلش مگه خوابی؟ مگه مردی؟ باید هر موردی رو باید رهبر بگه تا تو بیافتی دنبالش. و جالبه الان برای دوستان گفتم عیناً همون جمله رو میگن، حداقل کلمه هم جابجا نمیکنم دیگه، آدم خودش بشه. تریبون نماجمه تریبون تارو که نیست که من میگم باری کلا تو میگی باری کلا. تریبون نماجمه تریبون برای درد دل مردم و درد رو افشا کردن و درد رو گفتن مسئولین و تذکر دادن مسئولین، حتی توبیخ مسئولین و حتی هشدار مسئولینه. تریبون نماجمه برای مردمه، نه این که آدم بره توی تریبون نماجمه دو خطبه در مدح و ستایش افراد باشه. این تریبون نماجمه است که وقتی آقای رحیم پور اسقلی در مورد نماجمه احادیث رو خوند، مطالبی رو ارائه کرد در خطبه قبل از خطبه های نماز در تهران، مطالب انصافا قشنگ بود. سخت گرفتن فشار آوردن که آقای رحیم پور اسقلی در تریبون نماز جمعه تهران سخنرانی نکنه. بعد دوباره آقا اون برادر عزیزمون ازش استفاده کنید، البته الان دیگه الان تهران نیست، مشهد در قبل از تریبون های نماز جمعه آقای علمون هولا با هم کلاس میکنن، این تهران نیست، این جا نیست. دیده آقا میره تو به این دانشجو میگه مطالبه کنید، نشهید اینجا برای جوان ها مطالبه کنید، بخواید از مسئولاتون حرف بزنید، حرفتون بزنید، از دایره انصاف خارج نشید، حرف بزنید، اون شور هیجان نوجوانی و جوانی خودتون رو حس بکنید، عدالت خواه باشید. این جملات آقا بود که یه دیر به نام جنبش عدالت خواه بر خودشون باشن، عدالت خواه باشید، در بوته نر قرار بدید. این جمله آقا به کرار زده، مسئولین رو زیر نظر بگیرید، نظارت کنید مسئولان، از مسئولین بخواهید. ببینید در هر دوره یه عده‌ای فقط باریکلا 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 دارن، آفرین آفرین دارن، دوره یه شخصی رو میگیرن، بعد میان خوبه، بعد منتظرن که آقا بگن. همین که آقا در مورد کاهش جمعیت حرف زد، یک دفعه می بله شروع شده دکتر آماده شبکه 6 و شبکه 5 و شبکه 3 و فرزند چند تا اشتباس و ما من دو تا بچه میخوام و من یه من اگه خاله میخوام، من عمه میخوام. ای بابا از قبل بعد میگفتی، از قبل کارشناسا می اومدن، بچه ساکت شدی؟ وقتی چیزی بده، چیزی غلطه، حتما آقا باید در این مورد میگه. تا گفت سبک زندگی هجوم، خب در مورد سبک زندگی حرف بزنید. من اینم تو منتظرن سکوت آقا یه وقتایی بنا به مصلحته. آقا شما تا دیدی آقا از یک نماینده از یک کسی که قبل از ریاست جمهوری شرکت کنه من یه حمایت می‌کنم، هیچ وقت این کارو نمی‌کنه، رأیش هم نمی‌دونه، پنهان هم می‌کنه، نزدیکاش هم نمی‌دونه به کی رأی داده. خب مصلحت اینه که نباید بدونن به کی رأی میده، نباید بدونن. اما به معنی اینه که مثلا من ایکس آقای بزرگوار اون یکی فلان آیت الله نباید حمایت کنه، معنیش اینه آقا فاکتور میده، آقا معیار میده برای ریاست جمهوری، آیت الله مصباح میگه من فکر مهم معیار همینه. خلاف جمعه آقاست؟ کجا خلاف جمعه آقاست؟ میاد در مورد دولت نقد میکنه و سخنرانی میکنه، بحث عدالت رو توضیح میده، میگه معنی عدالت چیه، اینه اینه اینه، اگه این باشه غلطه. یعنی چی؟ یعنی باید آقا همه باید ساکت منتظر، همین که آقا گفت بیافتن دوم داشت. لذا سکوت ولی خدا بنابرای مصلحت هایی است. اما فاطمه زهرا در هنگامه سکوت، در هنگامه سکوت همسرش سکوت نکرد، اومد بسید میگان بسید ملکه خود بخاند. البته این مصلوب به سابقه هم بود، در زمان پیامبرم حضرت این کارو میکرد، لذا بهش گفتن ام ابیها، مادر پدرش. این مقام را در چند سالگی به القا کردن و بهش گفتند. یعنی کی؟ یعنی کسی که برنامه‌ای برای افشاگری داره. اگر ولی خدا سکوت میکنه، من سکوت نمیکنم، ولی خدا بر اساس مصلحت برنامه مصلحت جامعه سکوت میکند، اما در این نمیشه برده سکوت کند. ولی خدا در سال 78 در اون بحبوی دوران اصلاحات آقای خاتمی ایشون مبارزی رو میگفت و از این مقام سکوت میکرد، اما یه عده باید تیرمون داشت بشن حرف بزنن، نقد میکنن، چه معنی داره؟ یه وقت دادن بعضی ما میرد خطبه های نمازومه بعض جاها خطبه عبادی و عبادی کلش داره حدیث میخونه، خب این خطبه عبادی سیاسی باید بشه، قسمت سیاسی شده حرف کردی، قسمت سیاسی هم مقول آقای رحیم پیرازخادی تقویم میخونن، یعنی تقویم میخونه بگه هفته بعد مثلا روز آتش نشانی، ولی تکنولوژی نبوده دیگه، بعدش هم فرداش هم جشن نیکوکاریه، روز قبلش هم درخت بکنه، این شد خطبه سیاسی ما، خداحافظ شما. اون وقت اون آقای شورای شهر چیکار داره میکنه، اون شهدا داره چیکار میکنه، این آقا داره چیکار میکنه، اون وزیر این جمله ناپخته رو گفت، جواب اینا بماند اهلش من حرف بزنن، این که نشد خطبه نماز جمعه که بنده خدا این به درد نمیخوره. ببینش تعارفی نگفت کل نماز ما این نماز جمعه یه جاهایی چه میدونم کجاست، خیلی انشاءالله. و این کار حضرت فاطمه شاهکار بود، تو یه جایی که همین الانم تو متن خطبه فدکگر میکنیم، او عجب متنی، چه دل جرعتی، چه شهامتی، در اون بهبوه حکومت قرض کردن تو در روزا، تو در روز حکومت قرض کردن، طرفدارا ریختن، به قول امروزی ها تو اون گیرواگی جشن و پایکوبی و کارناوال هم را انداختن، تو فضا دنبال بیعت گرفتن، به زور هم هستن، به زور هم بیعت میکنن، هر کی نوازش به زور چشم میرون میگن تو خروج کردی. تو اون زمان حضرت میره در طلب میکنه و سخنرانی میکنه و خطبه میخونه و این خطبه حقانیت شیعه رو به اثبات میرسونه، و اگر نبود بلکه شیعه هم نبود، و اگر نبود این نگاه کنید تو اون زمان، نه مثلا حالا بعد ما داریم میشنیم با هم دور همدیه میخونیم، نه این گونه نیست. پس مهمه سکوت امیر مؤمنین به معنای این نیست که رضایت نداشت یا چرا حضرت نیامد، نه این نیست. امیر مؤمنین گفت من در داخل خانه میشنم و قرآن رو جمع‌آوری میکنم، اما من جلوی در خانه. خب در خانه شما شنیدید، چرا حضرت در جلوی در خانه در باز کرد؟ چرا خود حضرت امیر مؤمنین نه جلوی در خانه؟ یعنی چی؟ گفت احترام حضرت رو نگه میدارند، حضرت فاطمه زهرا رو نگه میدارند، اما انقدر دیگه عصبانی بودن از دختر رسول خدا، میدانستن پشت در خانه است، باش گفتگو کردن، 40 مرد جنگی میان در آتیش میزنن، تهدید میکنن برو کنار چه فلان، و اون اتفاقی که نماد بیافته افتاد و با افتخار آمدن به زمان رفتن. این آبروزی براشونه، مگه حضرت چه گفت؟ مگه چند سال داشت؟ مگه چه چیزی از شما مطالبه کرد؟ این تاریخ میمونه تو تاریخ. اگه هر جای دنیا شخصی مسلمان بشه، نام پیغمبر رو اولین شخصی که مسلمان میشه به نام محمدی میشناسنش دیگه. خب این شخصی که اصطلاحا ما میگیم مسلمان شده، میاد میگه خب این شخص نامش پیغمبر شما محمد است، خب دخترش چی؟ بچه‌ای داشته نداشته؟ خب این بچه‌اش کجاست؟ چی شد؟ چرا 18 سالش بود از دنیا رفت؟ این خانم بیمار بود؟ مریضی خاصی گرفت؟ نه خیر، زدنش، سخت جنین کرد. چرا اینجور؟ بعد قبلش کجاست؟ معلوم نیست. چرا تشی جنازش کردن؟ هیچکی. خب چرا اینقدر مخفیانه؟ چه تفاوت افتاده؟ از داخل خودمون ارازل اوباش افتادن در خونش؟ نه خیر، خودی ها هم بودن، از درون هم بودن، کله گنده هم بودن. ای یعنی چی؟ این شخص وادار میکنه به تحقیق کنه. بذار ببینید در مراقبه های خود عالمان دینی هرچی اصرار میکنن به همین معصومی که قبر حضرت رو نشان بدید، میگن این اصرار تا زمان ظهور، این باید منهان بمانه، این مخفی شدن قبر پیامه. بذار وقتی که حضرت این جمله رو مردم به کرات شنیدن، خداوند با غضب حضرت فاطمه غضبناک میشه. مردم اینو دیگه حفظ کرده بودن، بچه ها میدونستن وقتی پیامبر از کنار خانه حضرت فاطمه عبور میکرد به اهل خانه سلام میکرد، میرفت مسجد، داره به هم گشت، داره به همین خانه اهل خانه سلام میگن، ادنی همیشه کنار پیامبر علاقه من بودن که با پیامبر برند و بیان، میدیدن این روند چندانه در روزش و سلام کردن به اهل بیت خودش و توجهش. اگه پیغمبر میشه حضرت فاطمه وارد خانه که میشد جاشو میداد به دخترش، به فاطمه بیا اینجا بشین. احترام ویژه میوهی داره رسول الله، همونی کسی که آیه کوثر برش میاد، انا اعطینا کرد کوثر، ما خیلی کثیر بهت دادیم پیغمبر. همون شخص رو میان در خانش، اون برخورد رو هم انجام میدن. خب دقت بفرمایید آقایان بزرگوار، حضرت وقتی مریض بود همه فهمیدند مریضه، حضرت مانع شد برای اومدن آدمای مختلف. ببین من تشبیه نمیخوام بگم، فرق هم میذارم چه جوری. وقتی مقام حضرت برای مریض شد خیلی اومدند، اما این در راه نبود، میدونید دیگه، اجازه میخواستن برای دیدار از بازیگرا گرفته و هرچی از آدم مختلف میل داشتن برن آقا رو ببینن، تصاویر و عکسش موجوده، اما ادعی آقا راه نداد، گفت نه من جمله اصحاب فتنه و سران فتنه راشون نداد، من جمله محمد خاتمی راه نداد. دو سه نفر واسطه گفت من بیام سر بزنم، نه راه نمیده، راش نداد. من راه ندادن مونده هنوز، راه ندادن هنوز مونده، هنوز هم میگه ما نمیبخشیم. خب نگاه کنید هنوز هم ناراحته. حضرت وقتی مریض شد مردم زنا این ورون و بعضی از زنا آمار میگرفتن، بعضی زنا میمودن گفتن چجوریه، تا به همسراشون اطلاع بدن حال شخص مریضه، توان حرف زدن نداره، آمار داخل خونه. لذا بعضی زنها هم راه نداد، از مقطعی به بعد هیچ کی راه نداد. عموی پیامبر عباس، پیامبر یه عموی به نام عباس، یک عموی خود اصطلاحاً فاطمه زهرا میشه، ایشون اومد یه بار سر بزنه فزده که حضرت گفته من ممنوع کردم، هیچ ملاقاتی ندارد. خود ناراحت شد برمیگشت تو راه امیرالمومنین دید، گفت رفتم به دختر رسول خدا سر بزنم، راه نداد. حضرت فرمودن که شما مدتی است دیگه کسی راه نمیده، ممنوع کرده ملاقات رو دیگه اواخر. بعد گفت اگر خبری شد به من بگو، یعنی همه منتظر مرگند اگر خبری شد. در روایت داریم حضرت مانند خیال شده بود، انقدر بدنش ضعیف شده بود، تعبیر خیال یعنی یه چیزی از حضرت نمونده بود، شبه خیال دیدیم یه فلانی روح شده، یعنی استخوان و پوستی نمونده، میگن روح شده، شبه شده، خیال شده. لذا عباس به امیرالمومنین گفت اگر خبری شد ما را بیخبر نکن، آماده مرگم. حضرت در بستر بیماری، این اواخر حضرت در بستر بیماری بود، بچه ها رو میدیدن، اما یه روز که همچین روزی باشه در این ایام کارای خونه رو فزده داره انجام میده، میبینید که فاطمه زهرا آمد خونه رو جارو کرد، نون داره درست میکنه. فزده گفت ای بری دختر رسول خدا شما حالتون خوب نیست؟ گفت نه، روز آخریه. پیغام داد امروز روز آخره، من باید خودم خونه رو دوست دارم جارو بذارم، جارو زدن برای من. بچه ها رو تک تک برد حمام، سر بچه ها رو شونه کرد، خیلی آخرین روز دیگه، هم بچه ها خوشحالن که مادر سر پا شده، مدتیه تو بستر بیماریه. گرچه برای حضرت زینب سواله چرا مادر بابا میاد که نامحرم نیست رو تو میپوشونه، سوال برای دختر چه بابا که محرم ما چرا رو تو میپوشونی. حضرت اواخر کم هم حرف میزد، افراد هم را نمیداد، بچه ها را تراخوش کرد، آماده کرد، اما بچه ها نباید خونه باشن برای موقعی که من دارم جان میدم. حسن اینو حواله کرد، گفت بریم پیش باباتون مسجد، اینا تو خونه نباید باشن. زینب اینو فرستاد تو بعضی روایت میگن، تو بعضی نقلات گفتن در خونه همسایه یا فامیل، گفت شما برید اونجا. فزده آماده مرگم، میرم توی بسترم، نماز مغرب خون رو به قبله دراز میکشم، یه روپوشی رو سرم قرار میدم. بعد دیدی صدام قرده یا صدا از من صدایی نیومد، صدام کن بدون که من از دنیا رفتم، زود برو علی رو خبر کن. بزر میگه مادر فاطمه زهرا رفت در محرابش نماز بخوند، بعد از نماز دراز کشید، رکوش رو سرش قرار داد، السلام سلام کرد بر ملائکه مقرب خدا، سلام بر جبرائیل، سلام بر میکائیل، سلام بر عزرائیل، سلام بر باباش کرد، السلام علیکم یا رسول الله. همین که این جمله رو گفت حضرت سکوت کرد، فزه دلش آشوبه، شور میزنه، یا منت رسول الله، یا حبیبت الله، صدا نیومد. روپوش رو از صورت فاطمه زهرا کنار زد، دید حضرت از دنیا رفته، اومد با سرعت حرکت کنه بره بیرون دنبال بچه ها، دید امام حسن و امام حسین از مسجد دارن بر میگردن، گویا اینا تو مسجد دلاشوب من، چرا مادر ما رو فرستاد بیرون؟ حسنه 5-6 سالشونه، گفت که آرام کنه، گفت شما به دنبال باباتون نمید قضا بخورید؟ امام حسن باید قضا به نگاه کرد، گفت فزه تا حالا چه دیدی ما بی مادر قضا بخورید؟ فزه دید بچه ها فهمیده، گفت به این باباتون رو صدا کنید، رفتن دنبال امیر المومنین در داخل مسجد، بعضی ها میان در راه دیدنشون، بابا جان برید که مادر رفت. بعضی از زنها هم تو را امیرالمومنین رو که دیدن گفتن علی برید، زمانی میرسی که فاطمه از دنیا رفته. امیرالمومنین در راه برگشت به خانه چندین نوبت نشست، یا علی عجله کن نشید، توان ندارم بکن. امیر مومنی وقتی حرکت کرد از پشت سر به زمین میکرد، من نمیدونم این بچه ها وقتی باباش رو میبینن که از پشت سر به زمین میخوره چه حالی دارن، خدایا چه اتفاقی افتاده. وارد خانه میشه، فاطمه رو به قبله، دختر رسول خدا رو به قبله، امیرالمومنین میره سر فاطمه زهرا رو روی پاهاش میذاره، یا بنت رسول الله، یا حبیبت الله، فاطمه از دنیا رفته. اینجا امیرالمومنین میگه داره گریه میکنه، کلمینی یا فاطمه، امام معصومه با من حرف بزن. روح بر میگرده با امیرالمومنین حرف میزنه، دستای ضعیف، همان دستی که کبود شده، عشقای امیرالمومنین رو پاک میکنه و بعد میفرماید از پدرم شنیدم که با پاک کردن عشق مظلوم، مظلوم رو یاری کنید. بله آقایون، آیت الله فیروز آبادی نقل میکنه، میگه من شبی دیدم در خواب که مجلس روزه برپاست، فاطمه زهرا بانی محترمه در جلسه هستند. رفتم خدمت آقا، رفتم خدمت بانو، افراد می آمدند و ابراز محبت می کردند و می رفتند. کمی جلسه که خلوت شد، من هم رفتم خدمت مادرم، دیدم روش رو برگرد، یعنی روی اون چادر و اون روسری رو از روزه خوش کنار زد، فهمیدم که سیدم درسته. ازش سوال کردم فاطمه جان، مادر بزرگوارمون، در تواریخ در جاهای مختلف سندها هستن که تناب به گردن امیرالمومنین انداختن، دون بستاشو بستن بردن مسجد. فاطمه زهرا فرمود استحقروا ابوالحسن، ابوالحسن رو بر از من تحقیر کردن. الله علی الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام غلبین من غلبین.